بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة وحدت الوجود یک مسئله است که صرف از نظر کلمات فرانسوی و حکما ممکن ببینیم که چه صورتی داره. و با این فکر و نگرش میخوایم ببینیم که در مصادر اسلامی چه نحوه بیان شد. به عبارت دیگر دو مطلب در اینجا مورد توجه ما قرار میگیرد. مطلب اول استدراک این مطلب از نقطه نظر فلسفی و مطلب دوم استفاده این مسئله از نقطه نظر نقلی، چه آیات قرآن و چه روایات ائمه علیه السلام که از هر دو جهت این مطلب بررسی بشه. و همینطور مطلب سوم از نقطه نظر شهود و مدرکات عرفانی و عرفا ببینیم که اونها نسبت به مسئله وحدت وجود چه نظری دارن و تا چه حد مطالب اونها میتوانه مورد استناد ما باشه. از نقطه نظر فلسفی مسائلی که و اصولی که در این زمینه باید مورد استفاده قرار بگیره یکی مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت و یکی مسئله علیت. مسئله کفر و فعل و مسئله تبیین صفات و اسماء باری که به چه نحو است. عرض کنم حضورتون که سلام علیکم، مسئله حدود ماهوی اشیاء، بحث درباره ماهیات، کیفیت تقید وجود، اینها چیزهایی است که در این زمینه میتونه مورد استفاده مطلب وحدت وجود واقع بشه. و چون هنوز ما به اون مسائل به طور مشروع نپرداختیم، از این نقطه نظر یک برداشت اجمالی از وحدت وجود باید ارائه بدیم تا اینکه انشاءالله در اون فرصت مقتضی دیگه خود قضیه خود به خود روشن میشه و کیفیتش با توجه به مبانی منقحه بیان میشه. مسئله وحدت وجود یک مسئله جدای از وحدت موجود و وحدت مشهود و یا وحدت حقیقت نیست و به طور کلی در بحث ما اگر در وحدت حقیقت واقع بشه تمام مسائلی که در حول هوشش که عبارت از وحدت شهود، وحدت مشهود، وحدت وجود و وحدت موجوده، تمام اینها رو در بر میگیره. در وحدت حقیقت صحبت ما راجع به این است که حقیقت چیست و واقع چیست. اون ذاتی که واقع بر او صدق می کند، اون ذات چه ذاتی است و آیا اون ذات تعدد بر می دارد یا غیر متعدده؟ حالا اون ذات به چه کیفیتی هست یک مبحث دیگری است، ولی به طور کلی بحث درباره این است که حقیقت چگونه است. برای روشن شدن مسئله یک آیه از آیات قرآن و من باب مثال امروز انتخاب میکنیم تا دربارهش صحبت کنیم، ببینیم که در قرآن قضیه به چه نحوی مطرح شده. از یک طرف میبینیم که خدا در خطابات خودش در قرآن مجید بین خود و بین خلایق رو جدایی انداخته و خطاب رو متوجه خلایق کرده، خودش از مقام مولویت و مقام استعلا خطاب به خلایق امر و نهی و تکلیف رو اینها میکنه. یه مطلب. از طرف دیگر در آیه از آیات داری که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن و شاهرگ حیاتی انسان به انسان نزدیکتریم. خب در اینجا اگر ما راجع به این آیه فکر کنیم میبینیم که طبق قاعده فلسفی هر چیزی که اقترابی به انسان به یک ذاتی پیدا بکنه، اون اقتراب باعث میشه که متمایزات او از اون ذات از بین بره و متشارکات چیه پیدا بشه و اون لحاظ بشه. پس بنابراین دو ذات در تناسب و تقابلشون نسبت به هم دیگر گرچه دارای متشارکاتی هستند، ولی متمایزات اونها باعث شده که بین اونها افتراق بیفته. بناءً علی هذا در نزدیکی یک شیء به شیء دیگر حذف متمایزات و جایگزینی متشارکات به وجود میاد، ولی هیچگاه انتساب ذات به خود ذات اون قرب و اون نزدیکی را که در اینجا میبینیم غیر از این نمیرسونه. یعنی هر چیزی که به یک ذاتی به هر مقداری که نزدیک بشه، اما در حمل خود ذات بر اون ذات، میبینیم در اونجا باز اون چیه نزدیکتره. یعنی امکان ندارد بین دو چیز رفع تمایز به طور کلی بشه، به نحوی که هیچ گونه امتیازی از نقطه نظر عقلی وجود نداشته باشه بین دو چیز. در این حال حفظ دوئیت و حفظ سنویت بین اون دو چیز لحاظ بشه، و این همون مسئله است که مرحوم آشمند حسین کمپانی در اون اشعار حکمیه خودشون این مطلب رو در بحث حمل بیان کرده. ایشون در اونجا می‌فرماید که حمل یک شیء بر شیء دیگر وحدت، در بحث وحدت می‌فرمایند که وحدت عبارت است از حمل یک شیء بر شیء دیگر با حفظ حدود وجودی و ماهوی چی اون شیء. ولی اگر اون انیت اون دو شیء از بین بره، به طوری که اون دو شیء دارای یک انیت واحد باشن، در این صورت وحدت بر هر دوی اونها چیه؟ ساده. و این اشعار رو مرحوم آش محمد حسین بعد از اون در اواخر عمرشون بیان کردن و فرمودن که بعد از اون مباحث حکمی و عرفانی بین ایشون و بین مرحوم آست احمد کربلایی بود و در اونجا ایشون اصرار داشتن در اینکه دو ذات فرق نمی کنه، چه دو ذات ممکن چه دو ذات واجب و ممکن، بالاخره همین که تعین ذاتی بر اونها تقرر پیدا می کنه، این تعین ذاتی باعث می شود که هیچ کدام از اینها فنای در دیگری به عنوان فنای در ذات پیدا نکنه. ولی با این بیانی که ایشون در این اشعارشون به نام قرر الفوائد یا تحفة الحکیم و در تحفة الحکیم ایشون بیان میکنن، ایشون اقرار به یک همچنین وحدتی در بین دو ذات دارن. پس بنابراین نکته اولی که ما در اینجا استفاده میکنیم این است که هیچ اقتراب و قربی به واقعیت نزدیکتر از حمل ذات بر خود ذات است. خود ذات بر ذات باید چی بشه؟ هم بشه. و اگر اون انیت بخواد از بین بره و اگر بخواد اون دوئیت بخواد از بین بره، اون انیت بین اون دو که موجب تقابل بین اون دو شیء شده، او هم باید از بین بره. و وقتی که او از بین رفت، تازه خودش شده ذات واحد. پس بنابراین بعد از این همه جون کندنها، اون دو شی تبدیل به ذات واحد میشن و حمل احده ما علال آخر دیگه بلا مانه. درست شد؟ روی این حساب وقتی که ما در آیه قرآن نگاه بکنیم میبینیم و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، ما از اون رگ حیاتی انسان به انسان نزدیکتر هستیم. این قرب در اینجا چه معنایی داره؟ اگر شما قرب رو قرب مکانی بگیرید که وجود باری در مکان نمی بود، اگر قرب رو قرب زمانی بگیرید که اون زمان تعلق به مکانیات داره و همون اشکال هم در اونجا پیدا میشه، اگر قرب را به عنوان قرب ذاتی بگیرید که ما گفتیم ذات نسبت به ذات خودش اقرب است از ذات نسبت به ذات دیگر، چون له تعالی ذات و لنا ذات و ذات ما نسبتش به نفس ما و به ذات خودش این اقرب است از انتصاب از این قرب ذات پروردگار به نسبت به چی؟ به ذات ما، به خاطری که دوئیت رو ما در اینجا لحاظ کردیم. روی این حساب این قرب را ما باید قرب چی بگیریم؟ قرب علی بگیریم. در قرب علی است که معلول فانی می شود در ذات چی؟ در ذات علت. و با توجیه صحیح علیت این مطلب به دست میاد که معلول وجودی سوای وجود علت نداره. و معلول تعینی سوای تعین علت نداره. به عبارت دیگر معلول عبارت است از وجود نازله علت. پس بنابراین آنچه که در عالم تعین و حقیقت و واقعیت تقرر پیدا می کند فقط خود علت. روی این حساب آیه معنای خودش رو می رسان و نحن اقرب و الیه من حبل الورید، یعنی فقط یک ذات وجود دارد، دیگر دو ذاتی وجود ندارد تا قرب و بعد لحاظ بشه. چون با اثبات اون قاعده فلسفی که قرب ملاک قرب حذف متمایزات و تحقق متشارکات، قرب بین ذات ما و ذات ما، حمل ذات ما بر خودش وقتی که بعید باشد، یعنی حمل ذات پروردگار بر ذات ما قریبتر باشد تا حمل ذات ما بر خودش، روی این حساب هیچ چاره ای نمی ماند از این که ما بگوییم که ذاتی در واقع وجود ندارد، به اون چی که هست فقط ذات پروردگار. و این آیه یکی از دقیق ترین و رقیق ترین آیاتی است که دلالت بر توحید ذاتی و بر وحدت وجود و وحدت موجود. این مثال رو از این جهت من ذکر کردم تا اینکه با استفاده از نقل اون کیفیت تعین و حقیقت در خارج روشن بشه که حقیقت در خارج به چه نه. آیا حقیقت در خارج به نحو تعدد و لایتناهیه یا به نحو وحدت؟ آیا حقیقت در خارج به ماهیات برمیگرده یا به ذات و یا به وجود برمیگرده؟ در مسئله اصالت وجود و افتراقش با اصالت الماهیه‌ای ها که در چه موارد با همدیگه با هم اختلاف دارن و حقیقت اونها به چی برمیگرده، انشاءالله فردای درسی راجع به این قضیه میان صحبت میکنیم. فعلا برداشت ما امروز راجع به همین تأمل پیرامون این قضیه بود که ما کاری به وحدت وجود یا وحدت ماهیت یا وحدت شهود و امثال ذالک نداریم. ما میخواییم ببینیم که وحدت حقیقت چی در خارج تعین به حقیقت، آیا وجود داره یا ماهیت و یا هر دوی اینها هستن. اونی که حقیقت داره در خارج اون چی؟ و بر اساس همون حقیقت در خارج ما جوانب قضیه را و لوازم او را که وحدت شهود، وحدت وجود، وحدت حقیقت، وحدت موجود، وحدت مشهود و تمام اینها هست، اونها رو چیکار میکنیم؟ یکی یکی به میان میاد. انشاءالله عرض کنم که در مورد وحدت موجود، البته مسئله وحدت موجود یک مسئله فلسفیه، در مسئله وحدت مشهود یک مسئله عرفانیه. اون چه که در خارج تحقق پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه همون وحدت حقیقت که همه اینها رو شامل میشه. ولی صحبت در این به کدام یک از اینها در وعاء عقل میگنجه و کدام یک از اینها در وعاء نفس و شهود میگنجه. بله، در مسئله وحدت موجود و وحدت مشهود فرق نیست. فرق اینها از نقطه نظر فلسفی و عرفانی، یعنی وحدت موجود را ممکن است یک نفر حکیم و فیلسوف بدون وحدت مشهود یا اثبات کنه. ولی اگر شخصی آمد وحدت مشهود را آمد اثبات کرد، یه لاجرم وحدت موجود رو هم باید چکار بکنه بپذیره. اون به اصطلاح ادراک وجدانی است و اون ادراک عقلی فرق داره. عرض کنم که ما بحثمون راجع به گذشتن و راجع به بحث از گذشته به عبارت دیگر بحث ارضی ما نداره. بحثی که در اینجا مطرح می‌کنیم بحث کلیه. صحبت در این است که ذات خدا که به ما نزدیک‌تره با عدم سنخیت بین ذات خدا و بین ذات ما چطور قرب پیدا میشه و چطور شناخت حاصل میشه. یک بحث ثبوتی داریم، یک بحث اثباتی داریم. ما در بحث اثباتی وقتی که اثبات کردیم، ثبوتش هم چیه؟ طبعا اون خواهی نخواهی هست. الان ما دارای یک خصوصیات و یک حدودی هست. ذات پروردگار بر طبق ادله فلسفی بی‌نیاز از حد و بی‌نیاز از غیر. پس با عدم سلخیت بین ما و بین ذات او طبعا یک تمایزی پیدا میشه. و با حفظ این تمایز این قرب چگونه تحقق پیدا میکنه؟ سلخیت بین علت و معلول کجا میشه؟ بنابراین ما ناچاریم برای ایجاد سلخیت بین علت و معلول تمام عوالم که اون نور وجود از اون عوالم عبور کرده تا به این حدود و به اون رسیده همه اون عوالم رو در نظر بگیریم. و انشاءالله در اونجا میگیم که هیچ نوع امتیازی و هیچ نوع افتراقی بین ماده و مجرد وجود نداره و خود ماده بودن باعث حجاب و باعث خلع بین مجرد و بین ماده نخواهد شد. به عبارت دیگر هر دوی اینها در جای واحد و در وعاء واحد قابل جمع هستند. در وعاء واحد هم مجرد رو میشه لحاظ کرد، هم ماده رو میشه لحاظ کرد و ماده با مادیت خودش از مجرد جدا نشد. به عبارت دیگر مثل پیازی که این حلقه های پیاز یکی پس از دیگری در هم دیگر رو در بر گرفتند، این مجرد مانند اون حلقه های پیاز اون حلقه های وسط رو چیکار کرده؟ در پیکره خودش گرفته. با توجه به اینکه در اون حلقه ها امتیازی بین یک حلقه و بین حلقه دیگر وجود داره، پرده ای بین اونها وجود دارد، ولی در اینجا هیچ امتیازی وجود ندارد. هرچه به مرکز دائره نزدیکتر می شدیم مطلب رقیق تر می شه و خود اون مرکز دائره موجب بقا و حفظ اون مراکز بعدی می شه و مراکز چی می شه؟ طولی می شه. یعنی اون مراکز طولی قوامش و حقیقتش به همون مرکز دائره است و اون مرکز دایره است که تغذیه میکنه و اشراب میکنه اون مراحل طولیه چی را؟ بعید را. پس بنابراین هیچ گونه فاصله ای ما در اینجا بین مراحل بعدی و اون مرکز دایره که اون نقطه مخلوط باشه احساس نمیکنه و نیازی برای طی زمان و گذشته زمان نسبت به ما قبل نداره. در همین الان و همین جایی که نشستیم همین جا مسئله وارد بررسی واقع میشه. نه به گذشته کار داریم و نه به آینده کار داریم. بحث ما بحث طولیه نه بحث عرضی. زمان گذشته و زمان آینده بحث رو بحث عرضی میکنه. در خود اون عالم سیر میکنه. ولی ما باید از این عالم چیه؟ بگذاریم. اصلا بنابراین آن الله ولم یکن و شأن بل آن کما کان رو ما میخوایم ببینیم در زمان فعلی چه معنایی داره. و البته خود معنای نزدیکی، این معنای نزدیکی لازمش این نزدیکی از مقوله اضافه است، یعنی بین دو شیء رو لحاظ میکنن نزدیکی و دوری را. بین یک شیء که نزدیکی معنا نداره، اما در این باب که ما اضافه رو اضافه اشراقیه بگیریم وقتی که در این صورت قرب چیکار میکنه؟ معنای خودش رو میده. به هر صورت آیه در اینجا میخواد بگه در این که موجودی الان در خارج مورد خطاب پروردگاری که شکلی نیست، یعنی با زبان مردم خدا در اینجا داره چیکار میکنه؟ داره با مردم صحبت میکنه. بعد دیگه میگه الان کثرتی وجود داره که مورد خطاب ماست، انسان است و بقر است و غنم است و امثال ذلك. با حفظ این کثرات ما میخوایم ببینیم حقیقت از آن کیست، حقیقت از آن کثرات یا از آن ما. از چرا وارد میشیم؟ از راه قرب وارد میشیم. هر ذاتی به ذات خودش از انتساب ذات دیگر به ذات خودش چیه؟ نزدیکتره دیگه. حالا ما لازمش در این نزدیکی ولو فرض کنید که نزدیکی را به عبارت دیگر، چون در هم صرف اعتبار کفایت میکنه برای حمل، برای حمل هویت، اگر یک شیء من جمیع الجهات این شیء محمول باشه، ما اون محمول را نمیتوانیم بر موضوع هم کنیم. مگر به خاطر چیه؟ اعتبار. به خاطر یک اعتباری که در نظر میگیریم، اون حمل اون محمول بر اون موضوع چیه صحیح میشه. فرض کنید که میخوایم بگیم زیدون زیدون. وقتی بگیم زیدون زیدون، زیدون اول و شما به چه لحاظی در موضوع قرار میدید و زید دوم به چه لحاظی قرار میدید؟ زید اول رو به لحاظ یه زید شناخته شده ای قرار میدید، زید دوم رو به لحاظ تثبیت اون زید شناخته شده قرار میدید. بالاخره یه اعتباری رو در اینجا شما لحاظ میکنید تا بتونید محمول رو بر موضوع هم کنید. و الا حمل محمول بر موضوع غلط میشه دیگه، حمل شیعلان است دیگه، غلطه. شما در حمل مگر دوئیت لازم ندارید؟ وقتی که میخواد یه شیعه بشه حمل کنید، حالا این دوئیت از باب چیه؟ یه وقتی از باب جهل و معرفت دوئیت پیدا میشه، میگیم آقا همون زیدی که دیدیش همون زید پسر چیه؟ امره. یعنی با لحاظ اعتبار در جهات مختلف ما دوئیت رو چیکار میکنیم؟ به وجود میاریم. یا این که میگیم اون زیدی که فرض بکنید که داد دیدیم تو خیابون داره را میره، این همون زیدیست که چیه؟ الان جلوی ما نشسته. یعنی اون عوارض جانبی زید را، اون عوارض جانبی برای دوئیت بین محمول و موضوع ما چیکار میکنیم؟ به کار میبریم. اما اگر نه، هیچ چیزی لحاظ نشه، پس اون که ما هیچ نقطه ابهامی نسبت به آقای بامیزار آمیزا یوسف نداریم، هیچ نداریم و هیچ جهتی رو در اینجا ما نمیخوایم لحاظ کنیم، میتونیم بگیم آمیزا یوسف آمیزا یوسفه؟ اصلا معنا نداره. بله میتونیم بگیم آمیزا یوسف آمیزا یوسف، خیال نکن این آمیزا یوسف غیر از اینه، من اشتباه کردم، من ذهنم به کسی دیگری رفته. نه، این آقا خودشه، غیر از خودش نیست. یعنی نقاب به صورتش نزده اینجوری جلو ما نشسته، اینقدر مظلومانه نشسته. یا فرض کنید که با مثال من اشتباه نکردم در تطبیق که آمدم ایشون رو نسبت دادم به آمیزا یوسف بودن. نه، همین آمیزا یوسفی که من شناخت ازش دارم این خودشه، غیر از خودش نیست. پس بنابراین ما بالاخره یه دوئیتی در این هم که لازم داریم، ولو به هر اعتباری میخواد باشه. درست شد؟ در اینجا که خدا میفهمه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، میخواد در اینجا بفرماید که هر نوع دوئیتی رو شما بخواد لحاظ بکنید، باز اون دوئیت در برابر ما چیه؟ از بین میره. باز ما چی ترین نزدیکتر هستیم. این جز ثبوتن، ثبوتن جز فنای اون ذات در ذات مبدع او را چه معنای دیگری میتونه داشته باشه؟ چون معنای اقربیت چیه؟ حاصل بشه. بله، فی الواقع یک وحدته، یا در اذهانه بر همون معنا خدا در اینجا در مورد اثبات اون وحدت رو آمده. اون معنای اولا بالمؤمنی، اگر ما بحث ولایت تشریعی رو به ولایت تکمیلی برگردونیم، به همین معنا برگردونیم. اون پیغمبر صادر اوله و اون علت برای بله، این میتونه چیز کنیم. حالا مثلا جای توجیه برای این است که بالاخره من صفات پروردگار رو دارم، من چرا نگفته من رعا؟ اگر قرار باشه بر اون مسئله، خب چرا من رعانی باشه؟ خب هر کسی کسی دیگری رو ببینه حق رو ببینه. اینها از این جای اشکالات و از این مسائل دارن. ما باید مطالبی را مطرح بکنیم که جای تشکیک نداشته. یکی از اون آیاتی که حالا راجعش فکر میکنیم، بحث میکنیم، ما من نجوا ثلاثه الا هو و رابع اوم و خمسه الا هو و سادس الا ادنا مزان و لا اکثر الا هو و معهم الا الله و تعالی مثلا. یکی از بهترین آیات است که دلالت بر مسئله وحدت حقیقت میکنه. و امثال ذلک، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و آیت الله شجر علی و آیات سوره حاشیه قل هو الله احد این صمدی که در اونجا داریم به مورد امام سجاد راجع به اینها یا تا هر جا که وقت بشه صحبت بشه بحث لفظی دیگه طبیعی سکونش دیگه وقتی که تشدید مشدد میشه یعنی الان در رسم الخط ما نداریم رو لام اول چیز حرکت تشدیده ما حالا آوردیدم آورد نبود نبودی بالاخره وقتی که خونده میشه اولی ساکن خونده میشه چون با حرکت معنا نداره خونده بشه یعنی وقتی که شما فتحه میذارید وقتی شما فتحه میذارید در واقع اولی ساکنه دیگه که فتحه میذارید اگر روی مثل همون قرآن چیز شما در نظر بگیرید غیر از بله اون فتحه رو شما بذارید اولی رو حرکت نمیخواد اصلا بذارید نه نه البته خب من هاشم حسین وقتی که اون مباحثات رو میکرد میون سال بود یعنی بله یعنی نه بود چهل کمتر یا حتی بله